چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و بلگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زرد رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجم استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بفچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پتایی دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشوایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهار شده،
جان میکروفون منو باز کن. اول از همه مهمتر از همه چیزاست. سلام علیکم. حال شما خوبین؟ باش آقا شهرام بودم با شما نبودم. میکروفون کلا میبنده. برای خودش داره اسپری میزنه، اسپری الکل میزنه تو استودیو. یعنی اون مهمتره. الکل مهمتره. استودیو کل بوی الکل باعث جز خفه دارم میشم من. خوبین شما؟ چه خبر؟ سلامتی؟ اینجا ایستگاه فرداست، زنده مستقیم از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید و امروز چهارشنبه 29 مرداد 1399 تا ساعت 7 همراه شما هستیم. برو بریم. آقا خانوم، دوست عزیز، شمایی که ایستادگی کردی، شمایی که پیروزی، خیلی کارتون درسته ها. نمیدونم حسابی قوقا کردین، شیخ حسن از دست حسابی خوشحاله. جریان چیه الان میگم، شما باید بگین جریان چیه. والا ما که بیخبر بودیم، ما تو خبرهای دفعه دیدیم شیخ حسن تو مراسم افتتاح طرح توسعه منابع آب و خاک اومد گفتش که
این علامت بزرگی است به آمریکا، صهیونیسم، ارتجاع، که ملت بزرگ ما همیشه پیروزه و در برابر همه مشکلات ایستادگی میکنه.
واقعا دمتون گرم. یعنی من از دور که نگاه میکردم، من فهم میکردم این ماجره مثلا پراید 100 میلیونی و سکه 10 میلیونی و دلاره مثلا 20 خورده هزار تومانی و اختلاس های چند هزار میلیون تومانی و اینا مثلا کل مملکت رو به چیز، یعنی چه جوری بگم، به فنا داده. من تو چون از دور ما میبینیم ظاهرا خطای دید داریم دیگه، خوب نمیبینیم دقیق. تو نگو اینا همش نشونه ایستادگی ملته و نظام داره به دشمنان علامت میده که ما همیشه پیروزیم و کشورمون هر روز داره آبادتر میشه. واقعا دمتون گرم. اصلا من فکر نمیکردم که به اون شعر دوران دبستان که میگفت دست در دست هم نهیم به مهر به میهن خیشا کنیم آبادون، انقدر پایبند باشین. یه تقدیر و تشکر ویژه هم از شیخ حسن روحانی دارم که با زدن یه سور به اوس محمود نشون داد که رئیس جمهورای ایران یه چیزایی میبینن که آدمای غافل و بی‌بصیرتی مثل من و شما اینا با 100 تا چشم مسلم نمیتونن ببینن. پس جا داره به مناسبت این پیروزی و ایستادگی که شیخ حسن فرمودن همین اول برنامه ای بر تبل شادانه بکوبیم و پرچم را ببریم بر سر سردر خانه. کجا بود؟
پیروز و مردانه بکوب،
همون اونجا
پیروز و پرچم را
ببر. کجا؟
بر سردر خانه،
بر سردر خانه بکوب. آره بکوب آقا، بکوب. به به، بس دیگه، نکوب آقا. خانم وایس بیا با من باش، شما نکوب دیگه، کافیه. شمایی که فضای مجازی باز هستی و نمیدونم تو اینستاگرام و توییتر و فیسبوک و اینجور جاها همینجوری پلاسی، بله با شما، با خود خود شما، شمایی که الان اینستاگرام لایو هم هستی با شما هم هستم، بله. شما باید بهتر از هر کسی قطعا بدونی که پلیس فتا پلیسیه که چی؟
پلیس فتا پلیسیه که حواسش به همه چیز هست.
بله زنده یاد قضایی بودن ایشون، یادش به خیر. واقعا الان برگشته ایران، 24 ساعته دارن مجتمالش میدن عزیزان. حالا شما فکر میکنی پلیس فتا چقدر حواسش به همه چی هست؟ میاد مثلا عکس ها و ویدیوهاتو چک میکنه حجابت کامل باشه؟ این که هیچ، این خیلی عادیه. تازه این هفته رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا یه خبر خیلی مهم داد که نشون بده وقتی حواسش به همه چی هست، یعنی تا چه فیها خالدونی حواسش به همه چی هست. ایشون اومد گفت که در خصوص، دقت کنیم، در خصوص کامنت های توهین آمیز و یا مجرمانه در ذیل محتواهای مجازی، اگر شخص بتواند آن را حذف کند و این اقدام را انجام ندهد، مقصر و شریک در جرم شناخته می شود. متوجه شدین؟ یعنی یکی اگه اومد مثلا زیر، چه می دونم، زیر پست شما اومد مثلا یه چیزی، یه مطلقی، چه می دونم، به معظمله انداخت، چه می دونم، اگه نری شما پاکش کنی، هرچی، حالا دیگه خودت هم شریک جرمی از این به بعد. یا مثلا اگه اومدن زیر پستتون تبلیغ اپیلاسیون نواحی بیکینی کردن، شما باید مواظب باشی، قبلش باید بری یه چک بکنی ببین پلیس فتا آیا به نواحی بیکینی مردم هم حواسش هست، یا اون ماجرا مال نواحی دیگه است، اون قضیه کنسل. در هر صورت اگه ببینیم با همین فرمون پیش بریم، یه 4 روز دیگه اگه تو خیابون مثلا یکی 4 تا آب نکشیده مثلا به بالا پایین نظامم بگه، شما تماشاش بکنی، شما هم شریک جرم حساب میشی که چرا نرفتی یه جوری بزنی تو دهنش، برو خون بشه. ها، حالا باز خوبه که دست پلیس فتا به سلبریتی‌های جهانی نمیرسه، میدونی؟ وگرنه مثلا چه میدونم مسی و رونالدو اگه به جای اینکه به تمرین‌های تیمشون برسن، بعد بیچاره میشستن پای اینستاگرام کامنت‌های مورددار زیر پست‌هاشون رو پاک می‌کردن، پلیس فتا با گونی نه سراغش. والا و شمایی که از امروز استرس بچه های کنکوری رو گرفتی که ایوونکی ها باید برن با ماسک و شیلد و زره و خفتان و اینا تو جلسه کنکور بشنن، هی تست بزنن، هی استرس بکشن که چی؟ که قبول میشن یا نه؟ که کرونا میگیرن یا نه؟ ای وای، این پسره چرا سرفه کرد؟ آخ، اون دختره چرا داره فیلم میکنه؟ یعنی واقعا مسئولین عزیز ما میدونن دقیقا چه کاری رو کی نباید بکنن، ولی انجامش میدن تا یه وقت ما فراموش نکنیم که چه مسئولین طراز اولی داریم. حالا به هر حال این 3-4 روزه خواسته یا ناخواسته فضای مملکت کنکور زده است و بچه‌ها میرن کنکور بدن، پدر مادرشون هم که دلاشون آویزونه، هم برای سرنوشت بچه‌هاشون هم برای سلامتیشون. آقا اصلا کی گفته همه باید برن کنکور بدن؟ نه سوال، من نمیدونم آقا کی گفته راه خوشبختی فقط از دانشگاه و کنکور میگذره؟ این همه فارغ التحصیل بیکار یا بیقرار، این نتیجه همین نگاه دیگه جان. آه میپرسن فارغ التحصیل بیقرار چیه؟ ببین اونایی هن که نه رشتهشون رو دوست دارن، نه کاری که قراره بکنن رو دوست دارن، میخوان سر به تن خودشون و اطرافیان نباشه که مجبورشون کردن برن مثلا فلان رشته رو بخونن، اینو بیقرارن، اینو خیلی بیقرارن. بابا جان اصلا الان بهترین رشته، ببین الان بهتون میگم بهترین رشته میدونی چیه؟ بهترین رشته دانشگاهی و بهترین شغل موجود شغلیه که مربوط به خود آدم نیست، بلکه به کی ربط پیدا میکنه؟ بگید. به باباش ربط پیدا میکنه.
بابا چی کاره؟
صرافی داره.
صرافی داره بابا؟
بله.
درسوس چی میخوای بکنی؟ یه سال پلو بابا درسو 6-7 میلیارد تومن کاسبی.
تموم شد.
همه بهت میگن دکتر، مهندس، هنرمند. با 6-7 میلیارد همه چی میشی؟ من فرمو برای پدرت پر میکنم.
بله دستتون درد.
پلو بر دست بابات واسه و همینجا اسم بابا چی بود؟
گشتاسپ.
بله. از این ببین، از این بابا گشتاسپ ها و ددی پولدارا اگه داشته باشی دیگه دانشگاه مانشگاه چیه بابا؟ شما خودت هیئت علمی هستن، هیئت امنایی هستن. من دیگه چی بگم دیگه؟ من اینه که میگن ببین در انتخاب پدر خیلی باید دقت بکنید. الان مثلا دختر من در انتخاب پدر خیلی دقت نکرده. آقا ولش کن این حرفا رو، بریم عجمبند گوش کنیم که میگه بیا امشب با هم عهدی ببندیم، حتی در اوج بدبختی بخندیم،
حتی در اوج بدبختی بخندیم، سر غم مثل شادی پا بکوبیم، با قشون یأس و غصه ها بجنگیم. گردون و بلرزون بالا سر، گرد و خاک غم و قصه ببر از سینه و سر، به تکون و بار غم دارم از سر و سر شوره، از همین ناله یه نی تا حال مسروف ببر. بیا امشو با هم عهدی ببندی، حتی در آج بدبختی بخندی، سر غم مثل شادی پا بکوبی، با خشون یز و قصه ها به جنگی. هوایی به صفای هر کسی که برای دیگری گشت فدایی. زشمان اگه از بخت بدختر زمونه بد و بدتر بشه، من قول میدم امشب بشم بهتر و بهتر.
به به ملینا خانوم سلام علیکم.
سلام علیکم، خواهشون چطوره؟
خوبی شما؟
من خوبم،
من خوبم. چه خبرها؟ بابا بابا قربون شما. این مدل چیزه؟ مدل زیرگردنی جدیده؟ ماسک زیرگردنی گردنت چیزه؟ گردنت
اذیته؟ الان مده اینجوری.
بعد آها راستی اینی که من دارم میبینم اصلا حواسم نبود، این تریپتونه یا من قاطی کردم یا چی؟
اگه منظورتون این روپوشمه که یه ذره رنگش هم متفاوته، این حکمت داره.
آره بعد دقیقاً منظورم همونه. من جهت اطلاع شنوندگان عزیز عرض می‌کنم، با اینستاگرام لایو نیستم، خدمت شنوندگان عزیز دارم عرض میکنم، ملینا جان با روپوش سفید پزشکی اومدن تو استودیو. راست آمپولم میزنین شما
دیگه؟ اگه بچه خوبی باشید نه، حالا نمیپرسین چرا پوشیدم اینا رو.
من خب میخوام یکم تنوع بشه دیگه، چه کاری میری عوض میکنی؟ خوب نیست.
نه ولی خب من میگم.
چی؟ اگه اصرار داری بگو. چیه؟
آره ببینین، اول شهریور روز پزشکه، روز ابن سینا هم هست، مثلا به خاطر ایشونه دیگه. آره
بس به همین مناسبت شما سفید پوش شدین امروز.
بله بله.
کاش یکم یه فشار خونم از ما میگرفتی حداقل، ببینید چه جوری.
نه دیگه ببینین، اونو بعد با منشیم هماهنگ کنید برای فکر کنم دمدمای عید، فکر کنم اون موقع وقت دارم. آره
آفرین، چه خوبم تو نقش خودتون فرو رفتین شما خانم دکتر. منم تبریک میگم این روز مبارک و به پزشکای عزیز. ولی آره. دیگه چه خبر؟
دیگه یعنی من باید الان برم یه مناسبت دیگه رو بگم؟
من میدونم خیلی سخت الان از نقش دکتر بیرون اومدن. شما رو پوشم پوشیدی و اینا، ولی شما تلاشتو بکن دیگه.
دیگه به هر حال دیگه عرض کنم که 29 مرداد سال 1367 جنگ ایران و عراق هم به طور رسمی تموم شد.
29 مرداد 67.
بله.
یعنی 32 سال پیش.
آره.
ببین من دردم میاد وقتی این تاریخ ها رو میبینم.
چرا؟ این که دیگه تاریخ تموم شدن جنگ خوبه دیگه.
نه از این نظر میگم که ببین مثلا خب. جنگ جهانی دوم تو اروپا سال 1945 تموم شد دیگه.
درسته.
بعد آلمان تقریبا ویران شده بود خیلی از قسمتاش.
بله.
حالا 32 سال شما بعد از 1945 بیا ببین میشه چه سالی؟
میشه به عبارتی 32 سال و اینا میشه 1977 میلادی.
دقیقاً.
آره.
ببین تو سال 1977 میلادی حداقل آلمان غربی یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهانی بود. البته هنوز هم هست. حالا من از ژاپن دیگه حرف نمیزنم که دو تا شهرش با بمبای اتمی آمریکا رسما نابود شده بود. بعد چی شد و اینا که بماند.
از این لحاظ میگین.
دقیقاً. بله.
یعنی ما بعد 32 سال از پایان جنگ هنوز اندر خم یک کوچه ایم.
اندر خم یه راهرویم الان والا، کوچه هم نیست.
حالا من یه روز جهانی یکم شاد بگم بشوره ببره پایین.
آره والا.
آره. روز جهانی پشه 20 آگوست.
پشه؟
آره.
روز جهانی پشه دیگه چی الان چی کار کنیم از پشه ها؟ تقدیر و تشکر به عمل
نه ببین اینا فلسفه داره این روزا. این فلسفه روز پشه اینه که برمیگرده به بیماری مالاریا که از طریق پشه منتقل میشه. ولی خب به هر حال اینا برای خودشون یه دنیایی دارن دیگه، موجود زنده.
ببین آخه من نمیتونم از موجودی که خون آدمو میخوره من نمیتونم بگذرم. ملیلا جان
به هر حال هرکی یه سلیقه غذایی داره دیگه. اینا
غلط کردن، یعنی چی برن خون یکی دیگه رو بخورن؟ یعنی سلیقه غذاییش شده خونه ما؟
من رابطه خوبی با پشه ها نداریم.
ببین تو تابستون که اصلا ببین میخوای جاشو نشونت بدم الان؟
نه قربون شما، اصلا حرف شما سنده.
نه اگه میخوای به هر حال من هستی.
اوکیه.
ببین ولی دوستان بقیه هم میدونن الان تو تابستون کی دل خوشی داره از پشه‌ها؟ ببین من به هر حال گفتم پشه رو نیستم، ولی روز جهانی پشه کشی، نمیدونم پیف پافی، نمیدونم شلیک به پشه چیزی اگه باشه در خدمتم با کمال میل.
خیلی خشنین، خیلی
خیلی در رابطه با پشه‌ها من خیلی خشنم.
آره من از همینجا دیگه چی بگم دیگه، نرنگ سمت آقای منافی لطفا، تو رو خدا پشه‌ها رو میگم.
بله بله بله. اصلا به قول معروف شما پشه عزیز یه نیش به خودت بزن، یه جوالدوزم به مردم.
حالا که اینقدر پیش رفتیم جوالدوز رو هم به خودش بزنه دیگه، چه کاریه؟
آره اخ اومد. آخ 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 آخ
میخوای دیگه از جون من، تو که میخوای وز بری وز بیای بخوری هی از خون من، پشه پشه برو راحتم بذار، چرا نمیذاری من بخوابم؟ اگه خود جای خواب نداری که میای توی رخت خوابم. آخه توی گوش من رفتی چه کار؟ اینجا که به غیر از من و تو کسی نیست، هرچی دلت میخواد بودم بگو، این همه دختر مثل هلو، چرا گیر دادی به من بشمالو؟ آهای آهای پشه با تو هم، چی میخوای دیگه از جون من؟ تو که میخوای وز بری وز بیای و خوری هی از خون من.
برو بیرون، برو بیرون، میزنم اتاه. بله رفت خود، شکر خدا. دوستان عزیز میدونید که این روزا خب حداقل حرف فروش نفت به مردم خیلی زیاد شده و مسئولین همینجوری دارن برای این طرف تبلیغات میکنن تا مردم برن دلارها و طلاها و کلا پولاشونو بدن به مسئولین جاش نفت بگیرن. اخیراً هم که رئیس دفتر رئیس جمهور راهنماییمون کرده که خب مردم نفتاتونو نگه دارین، به 50-60 هزار بشکه که رسید یه کشتی کوچیک اجاره کنید بفرستید بر اون ورا. خب سوالی که برای ما پیش اومده اینه که شما چقدر این طرحهای عجیب غریب مسئولین همیشه در صحنه‌مون رو جدی میگیرین، و اگه جدی میگیرین دلیلتون چیه؟ اگه نمیگیرین چی؟ شاید بعضی بگن بابا اینا خودشون هم این ایده‌های عجب وجاقشون قبول ندارن، همینجوری چیزی میپرونن ملت رو سرگرم کنن. یه سری دیگه هم شاید الان تو صف نفت خوابیدن، منتظرن نفتایی که خریدن رو تحویل بگیرن دیگه. خیلی هم در امر نفت فروشی جدی هستن. بعضیام اینجوریان. شما چی فکر میکنید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا با ما در تماس باشید و نظرتون رو بگید.
ایمیل ما هست istgah@radiofarda.com. تلفن‌های تماس 2420-2211-2234 و 2420-2211-2433. برنامه ایستگاه فردا رو میتونید از طریق اپلیکیشن های iOS و اندروید هم دنبال کنید و همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا رو هم دنبال کنید. اینستاگرام فرشید منافی هم هست که الان ما لایو هستیم. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایسکو همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت پنج، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یکمی ولوم بده اون رادیو رفت.
ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا.
برای اونایی که حالا راجبه همین سوالمون میخوایم به خود بیشتر بازش کنیم مسئله رو، حالا برای اونایی که نمیدونن، چون هفته پیش یه زمزمه‌های مطرح شد مبنی بر این که حالا دولت نمیتونه نفت صادر کنه، بیاد نفتو به مردم پیش فروش کنه. اون هفته صحبت‌های آقای مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران رو پخش کردیم که یک چنین طرحی رو پیشنهاد داد به آقای روحانی. شیخ حسن هم که خب ظاهرا بدجور پول لازمه رو هوا پیشنهاد رو زد، و این هفته رئیس دفتر ایشون یعنی آقای محمود واعظی اومد جزئیات بیشتری داد. چی گفت؟ خودش به من گفت. چی گفت؟ ایشون گفتن که مردم به جای اینکه دلار و طلا بخرن، بیان پولاشونو بدن به ما، اوراق نفت بخرن توی بورس. بعد گفتن که دو سال دیگه هم نفتشونو تحویل بگیرن. بعدش هم گفتن اگه مثلا توی سوال هم اشاره کردیم، اگه مثلا 50-60 هزار بشکه بخرن، میتونن بعدن یه کشتی، یه دونه کشتی کوچولو موچولو خودشون اجاره کنن، خودشون ببرن هم نفتشون رو به هر کی میخوان برن بفروشن. آخه فکر کن یه کشتی کوچیک اجاره کنی، نفتایی که خریدی رو بار بزنی، راه بیفتی دور دنیا بری نفت بفروشی. چند وقت دیگه مثل این وانتی ها هستم تو کوچه خیابون ها مثلا دوره میفتن با بلنگو داد میزنن جنساتشون رو میفروشن. ملت ایران هم همجی با کشتی تو دریاها از این کشور به اون کشور دنبال مشتری و نفتیه، نفتی نفت دارم، نفت خونه دار، بچه دار، زنبیل آور داره میاد، بادا که آتیش ندم به نفتم، بادا بادا عراجه، اینجوری مثلا. البته بعد یه سری انتقاد در داخل به این طرح شد که چی؟ که دولت فعلی که خب سال آخرشه میخواد این نفتا رو پیش فروش کنه به مردم، پولا رو بگیره و سال دیگه هم که خودش بای بای میشه و خدافزی و تعهد این پولای گرفته شده از مردم میفته گردن دولت بعدی. بعد اما شیخ حسن خیلی ناراحت شد از این انتقاد ظاهرن، خیلی
به مردم میگن دولت یک طرحی داره که این طرح ممکنه در دولت آینده یک زحمتی برای پرداخت برای دولت آینده درست کنه، و بنابراین دولت میخواد خودش رو از فشار خلاص کنه، این فشار رو منتقل کنه به دولت آینده. یک حرف کاملا دروغ و بیاساس.
اوه چه شاکی هم بود، دیدین؟ خیلی شاکی بود. حالا سوالی که پیش میاد اینه که چرا تو این چند دهه شما عزیزان به این نتیجه نرسیده بودین نفتو بفروشین به مردم که اونا هم برن بفروشن به مشتریا؟ جواب به خاطر این نبود که شما کرور کرور نفت میفروختین و میلیارد میلیارد دلار به دست می آوردین، اصلا نیازی به این کارا نبود. البته شیخ عصبانیه، میدونین دیگه کارش هم نمیشه، خیلی عصبیه.
این حرف کودکانه است،
آخ آخ،
حرف بچگانه است. اصلا این دولت و اون دولت یعنی چی؟ یعنی چی؟ ما همه خادم مردمیم.
آخه الهی، اصلا زخم شدیم. شما انقدر شما برای ما مردم خادمی کردین، خسته نباشی دلاور، خدا قوت خادمان. خلاصه اینجوری هست دیگه. اوس محمود میگفت نفتو میاریم سر سفره مردم، ما باور نمی کردیم. بفرما با بشکه آوردن گوشم وسط سفرمون دیگه. یعنی اصل ملی کردن صنعت نفت خود شمای شیخ حسن. مصدق ادا تا در می آورد به خدا.
آیا از حقوق بگیری و زندگی کسالتبار و درآمد ناچیز خود خسته شده اید؟ آیا می‌خواهید به جمع صادر کنندگان نفت بپیوندید و برای خود یک با اوپک شوید؟ آیا دوست دارید با نفتکش اختصاصی خود به اقصی نقاط جهان سفر کنید؟ ما به راحتی شما را صادر کننده نفت می‌کنیم. مؤسسه تجاری شیخ حسن و شرکا با طرح بزرگ پیش فروش نفت همه ایرانیان را تاجر نفت می‌کند. همین امروز پول ها و نقدینگی و ارز و هر چه دارید را به ما بدهید. دو سال دیگر انشاءالله بشکه بشکه نفت تحویل بگیرید و ببرید هر جا که دوست داشتید بفروشید. مؤسسه تجاری گربه‌نره و روباه مؤسسه تجاری شیخ حسن و شرکا شما را ظرف دو سال صادر کننده نفت کرده و صاحب ثروتی افسانه‌ای می کند. بشتابید که غفلت موجب پشیمانی است. مؤسسه تجاری شیخ حسن و شرکا.
یو یو یو
در خونه رو به کسی با در خونه رو به کسی باز نیست نه پولا توی جیب توی ساق نیست نه اگه بگیرنم میگم آرتیستم میگم چرا خاموش چرا خاموش چرا خاموشم نه در خونه رو به کسی باز نیست نه پولا توی جیب توی ساق نیست نه اگه بگیرنم میگم آرتیستم میگم چرا خاموش چرا خاموش چرا خاموشم نه
چرا خاموش همیشه من ترجیح میدادم اینو تو ویدیو دارم ماشین قرض میاره اینستا هم دارم روزی پنجی میسازم نیازی هم نمیزنم ترکیبی داشتم میزنم کم کوش دایی بخوام شل کنم نهایتم دم نوشگاهی پلی بایم خرگوش دایی آره صدا ما رو همه جای شهر گوش دادی بلند شبه بلند رو لبه پای کنده گوست بپوشم خون چه سرد گپم فلسم میه کشنده رفم هرچی هم بهم گفتن گفتم به چپم باز برام پرستو میام نایمده بهت میگم پلستو میام خطی فکر از رو سیگاه بعد شده شبم دیگه همه شو سیام
در خونه رو به کسی باز نیست نه پولا توی جیب توی ساق نیست نه اگه بگیرنم میگم آرتیستم میگم چرا خاموش چرا خاموش چرا خاموشم من در خونه رو به کسی باز نیست نه پولا توی جیب توی ساق نیست نه اگه بگیرنم میگم آرتیستم میگم چرا خاموش چرا خاموش چرا خاموشم من
چرا خاموش و ایسی سلش میگم گوچی لوی کمودن و الان تن بکس فیل هست اصلا سپی گول هست من سیگار انقدر کشیدم دیگه داره ریگه کم میاره خونم خوابیدم کف جی وگه ولی میام پیرو میبیننم دستم تی وگه کارا میسه ولی بعد فید وگه شد تو گنده یه داستانم واسم پیگ مکه جنینم واسم سنگین واسم سنگین والس سنگین نزن یه جور رپ فارس تو من تربی شده منو یکی من توی حالم همه میشنسم فهم بزو بگیرنم ایز بامنی اگه باشه نشون میدم فیک هایی میخواد امشب یا توشم اسرانی میگم کار داری زنی بزن اسکایبی
میگم لیف تو که زدی ردش کن بیاد این وقت
ببین لیف بچیه شخصی ها ولی چون توی بیا بگی همه جا نمایی ها
باشه بابا میگم به نظرت تو دو سال دیگه ما رو مرخص میکنن
مرخص میکنن زبونه تو گاز بگی میخوای آشغال جمع کن بشی؟
نه خیر میخوام صادرات نفت را بندازم.
آها فهمیدم. ببین این ورشا تو همیشه سر وقت بخور اینقدر لج نکن با دکتر
خنگول دارن نفت و پیش فروش میکنن امروز برگشو میخری دو سال دیگه تو بشکه تحویلت میدن بعد برو صادر کن حالشو ببر نفت تو بفروش برو حالشو ببر نفت تو بفروش برو حالشو ببر
ببین باش تو اومدی تو همون صدا تو انداختی تو سره تو واقعا فکر میکنی امروز نفت بخری فردا صادر کننده نفت میشی؟
ببین میدونم نمیشه ولی فکر کن اگه بشه چی میشه تصور کن یه کشتی میدن بهت داری برای خودت نفت تو هر جا دلت خواست بفروشی
احتمالا به تو از این باید هدالیا بدن اشکو
حالا مسخره کن یه روز میشه حسرت زندگی منو میخوری بیا لیفتو بگیر فقط صورتمو شستم باشا
آره بده آره جون خوده ببینم حالا چند تا بشکه میخوای بخری اصلا پول مول دادی
چنده مگه
بشکه 40 دلار میکنه به عبارتی حدود 1 میلیون تومان
میگم نصف بشکه نمیفروشن میگم پرش نکنن نصف بریزن کافیه دیگه
آقا باش تو 1 میلیون تومان هم تو جیبت نداری میخوای تاجر نفتم بشی
برو زندگی آدمای موفقو بخون همشون از همینجا شروع کردن.
از دیوونه خونه؟
آره از همینجا، از زیر دوش دیوونه خونه. منو بگو با کی دارم ایده های اقتصادی ما مطرح میکنم.
باشه آره ایده شامپو بده این من تموم شد.
با همون صابون بشور کلتو دیگه. شامپو مال کسیه که مو داره، تو تنتو باید شامپو بزنی نه سرتو.
موهای بدن من مسخره میکنی؟
ولش کن، ما شوخی کردم. ببین اصلا بیا من شریکت میکنم، ناسلامتی رفیقم دیگه. بیا دنگی با هم یه بشکه نفت بخریم. اسم شرکتمون هم میذاری شرکت نفتی چل.
منظور شله؟
نه بابا شل نه، چل. ما چلیم. آخه خانم پرستارم به عنوان منشی استخدام میکنی، فقط تلفن جواب بده.
میام حالا تو یه دیوونه ای، ولی واقعا کسی پولشو میده دست اینا که نفت بخری دو سال دیگه با بشکه تحویلش بدن؟
آره بعد نفتو دارن میارن سر سفره مردم.
بیشتر به نظر میرسه نفتو دارن میکنن تو پاچه مردم.
تو خیلی بدبینی ها. اگه شرکت چلمون را بیفته آقای دکترم میاریم پیش خودمون. بنده خدا از این آمپول زدن راحت شه دیگه.
این دکتر بعیده بیا، شغلشو دوست داره.
آخه این بنده خدا تو زندگیش جز باسن ما که چی دیگه ندیده. یه نفتکش تفریحی میخوام بگیرم پر دافیش کنم. هم صادرات کنیم هم اشغال. دکتر میاد وارد بیزینس بشه خودش کم کم علاقه من میشه، مطمئن باش.
آقای قادری هم به عنوان بادیگارد استخدام کن.
آره راست گفتی، زورش زیاده قادری. دزدای دریایی اگه حمله کنن قادری میبندتشون به تخت. ای ول شرکت نفتی چل پیشتاز در زمینه صادرات و اشغال. دریا 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 عشق ما دریا
دریا دریا دریا دریا دریا عشق ما دریا 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 عشق ما دریا ساحل دریا قاتل گرما ساحل دریا قاتل گرما دریا 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 عشق ما دریا 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 عشق ما دریا
خب همچنان از ایستگاه فردا همراه شما هستیم، زنده از رادیو فردا. همطور که احتمالا خیلیاتون میدونین متاسفانه بازیگر سرشناس سینما و تئاتر ما بهمن مفید چند روز پیش در سن 78 سالگی از بین ما رفت. به این مناسبت در ایستگاه سینمای امروز میریم سراغ همکارمون مهدی تاهباز تا یکم برامون از این بازیگر دوست داشتنی فیلم هایی مثل داشاکل، رضا موتوری، توقی و قیصر بیشتر بگه.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
مهدی سلام.
سلام فرشید، سلام میکنم به تو و همه شنونده های رادیو فردا و ایستگاه فردا.
قربان، هنوز سراغ آرتا رو از ما میگیرن ها، چیکار کنیم؟ به خدا
ممنون کار شد.
آره همه میگه هیچکی نیست بیاد کتک بخوره، کتک خوره آرتا خوب بود.
داره کتلت میخوره الان به جای کتک.
نوش جونت. خب مهدی یکم از بهمن مفید برام بگو. البته خب خیلی ها حتما میشناسن، با کاراش آشنا هستن، ولی یه خورده از بعد از انقلاب برام بگو که اصلا چی شد، کجا رفت و کی برگشت و تو این سالها چی کارو کرده؟
حتما توی به یه سری از فیلماش اشاره کردی قبل از اینکه گفتگو رو شروع بکنیم. مثلا قیصر و رضا موتوری و داشاکل و با مسعود کیمیایی کار کرد، قلندر و بابا شمل و با علی حاتمی و یه فیلم خیلی مهمی هم داره به اسم سقاب مال زکریا هاشمی. بعد یه اشاره بکنم که فیلم داشاکلی که نقش کاکا رستم رو بازی کرد، قصه جاودانه صادق هدایت، برای اون فیلم یک جایزه نقش دوم مرد گرفت از جشنواره فیلم سپاس، جشنواره مهم فیلم قبل از انقلاب بود. ولی متأسفانه متاسفانه بهمن مفید توی نقش جاهل کلاه مخملی که با همون فیلم قیصر شروع کرد کلیشه شد، رفت اون قالب و بسیاری از فیلم‌های قبل از انقلابش رو توی فیلم حالا اصطلاحی که به فیلم فارسی معروف شده با اون تیپ و شمایل و اینا ادامه دادش.
یعنی یه جورایی خودش هم بعدش نمیومد بمکنم از اون تیپ و اون فرم، چون اصلا مونده بود یه جورایی روش و
آره دیگه با همون فیلم قیصر شروع شد. و جالبه که اون دیالوگ معروفی که تو فیلم قیصر میگه در حقیقت یه مونولوگ من بودم و حاجی نصرت و رضا پونصد و علی
آره پرشد. با اینا خیلی بودیم.
اینا خیلی بودن. اینا یک سری رفیق بودن، آقای کیمیایی و بهمن مفید و فرامرز غریبیان و یک چند نفر دیگه. بعد یه پاتوقی داشتن توی قهوه خونه ای و توی اون قهوه خونه یه بنده خدایی بوده که مثلا معرکه میگرفته و آدم دور برش جمع میکرده و اینا. و آقای مفید این مونولوگ رو اونجا هی به کار میبرده، اینو میخونده و اون بنده خدا رو عصبانی میکرده و کاسه کوزه‌شو میریخته به هم. تا اینکه فیلم قیصر رو آقای کیمیایی میاد بسازه، بهمن مفید دعوت میکنه، میگه بیا بشین همونو بگو.
آها.
مال خود آقای بهمن مفید بوده. حالا یکم توی موقع فیلم برداری اینو تغییرش میدن، ولی این اصلا پیشنهاد خود بهمن مفید بوده و اصلا این دیالوگ مال خودش.
عجب. و بعد بعد از انقلاب در آمریکا بود درسته مدتی؟
ببین بعد از انقلاب مثل خیلی دیگه از هنرمندای قبل از انقلاب توی اون دو سه سال اول اینا همه ایران بودن به امید اینکه اتفاقی نمیفته. این خیلی دیگه فکر میکردن که اتفاق چندانی قرار نیست بیفته.
درسته.
موندن ایران و شروع کردن فعالیت کردن. بهمن مفید سه تا فیلم بازی کرد بعد از انقلاب به اسم خدمتت بگم که منافق، قدیس و فریاد مجاهد، که فقط فریاد مجاهد اکران شد، دو تا فیلم دیگه توقیف شد.
آها.
بعد یواش یواش دیگه اینا نذاشتن تو سینما کار کنن، همشون سوق داده شدن به سمت تئاتر لاله‌زاری و تئاتر سنگلج، اونجا شروع کردن کار کردن. بعد دیگه حتی انقدر دیگه این انقلابیون افراطی شروع کردن محدودیت ایجاد کردن که بهمن مفید هم این خیلی دیگه مجبور شد مهاجرت بکنه و سال 60 ایران رو ترک کرد.
درست.
رفت آمریکا و اونجا نمایش روی صحنه بود و اگه خاطرت باشه برای نسل ما یک نوستالژی داره. عید به عید یک توی نوارهای VHS یک شوهای نوروزی بود، مال تنین بود و تپش و تنین و آره. بعد بین اینا که حالا خواننده ها میمدن میخوندن و حالا پلاتوی موجودی داشت و اینا، یه سری میان پرده نمایشی بود که سالها بهمن مفید به همراه رفیق قدیمیش مرتضی عقیلی پای ثابت این میان پرده های نمایشی بود.
آره بریم یه بخشیشو بشنویم. ما
حالا عقدت برای هستم استکان اول رفتیم، حالا گفتن سر کوچه دعواست، گفتم هستم. یو کافه شلوغ شد، زدن شیشه ها رو شکستن، آژانا اومدن در کافه رو بستن، دلخور بلند شدم رفتم خونه عقدس نشستم. یه سیگاری بار زد گفت هستی، گفتم هستم. دومیشو بار زد گفت هستی، گفتم هستم. کشیدم ننگ من شدم رفتم رو پشتمون بغل قفسی که هفته نشستم. یهو دیدم یک توقی این هوا قریب باخ کرده اومده نشسته برای هستم. شیشه زدم بگیرمش، افتادم تو حیات خلوت، شیشه و لوستر رو همه رو شکستم. یهو اخواب جستم، اخواب که جستم پام خود به کتی کتی آبجی شریخ رو پام، پام سوخت، حالا پامو بستم.
حالا عقدس
نیست برای دستم، اصلا عقدسی نیست برای دستم. یادم افتاد که عمری در کافه ها رو بستم، خواب بودم دو بندش. اصلا من اهل این حرفا هستم.
اصلا همون فرم همون جاهل فیلم قیصر رو قشنگ حفظ کرده دیگه با همون جمله بندی ها.
آره دقیقا. بعد دیگه آقای مفید آمریکا بود تا سال 78 تا اینجوری که خودش گفته بعد از اینکه دولت محمد خاتمی و اصلاحات و اینا میان روی کار، میگه که من داشتم تو آمریکا زندگی میکردم که رئیس دولت اصلاحات یعنی آقای خاتمی گفتش که همه ایرانی ها میتونن که تا دو هفته برگردن ایران. منم اومدم ایران اما پاسپورتم رو ضبط کردن و نذاشتن که برگردم. بعد هم نشد خاطر اینکه موندم پیش مادرم. خلاصه
تو این سالها چی کار میکرده؟
سال 78 که آقای مفید برگشت ایران قاعدتا بهش اجازه کار تصویری نمیدادن، همونطوری که به خیلی‌ها که حتی تو ایران هم موندن ندادن، مثل
درسته.
فردین و خیلی‌های دیگه. آقای مفید تجربه تئاتری فراوانی داشت و صدای خوبی داشت و کار نمایشی کرده بود و حتی کار عروسکی کرده بود که همون کار معروف شهر قصه هم هستش. آره. با همراه برادرش بیژن مفید یک فیلمی ساخته شد سال 78 به اسم یکی بود یکی نبود مال ایرج طهماسب و اگه دیده باشن مخاطبا
عروسکی و زنده عروسکی بود درسته مال برای کودک.
دقیقا بعد توی اون فیلم آقای مفید نقش یکی از عروسک‌ها رو گفت، البته توی تیتراژ اسم خودش نیست، به اسم بهمن تهمتن.
اصلا یعنی از اسم خودش هم نمیتونست استفاده کنه؟
نه از اسم خودش هم استفاده نکرد.
بریم پس یه بخشی از همین هم بشنویم.
آره
شکره داداش، منم باباش میمیرم براش. بند اولاغ باربرم مخلصتون، خیلی خرم بچم را دادی عزیز، اونو پناه دادی عزیز، بارون میاد جر جر از آسمون چه محشر. با اجازه یه امشب و مهمونت دیم دست دستی دردا مرخصی. چطوری بابا؟
آقایق آقا
خب اینم مربوط بود به فیلم یکی بود یکی نبود، کاری از ایرج طهماسب که بهمن مفید در صدا پیشگی کرده بود.
بله آقای مفید این کار رو ادامه داد تو یه سری فیلم های دیگه، مثلا در به درها، سرتو به دوز رفیق، یا مثلا مجموعه پلیس آسمانی، یا دو تا کار عروسکی دیگه هم بود به اسم مجموعه امین و مینا یا بزبز قندی که این دوتا از تلویزیون هم پخش شد. دوباره تو اینا تو همه اینا کار گویندگی عروسک کرده بود و تو این دوتا کاری که از تلویزیون پخش شد به نام بهمن فریور اسمش تو تیتراژ اومده و کار صدا پیشگی عروسک رو انجام داد.
بازم از اسم خودش استفاده نکرد.
بکش و بکش نفس بکش، اگه میتونی نفس نکش، وقتی که بازی جا تموم فرزه یه بزخانه بچش.
این مربوط بود به همین فیلم بزبز و قندی که گفتم.
آره مجموعه
بزبز و قندی. آره
آره خدمتت بگم
فیلم
که
فیلم چی پس بیشتر همش یعنی صدا پیشگی کرده بود، فیلم و تئاتر رو اینا نتونست بازی کنه هیچ وقت.
اصلا نمی‌ذاشتم. ولی سال 84 بهمن مفید تو یک فیلم بازی کرد به نام سرود تولد به کارگردانی علی قویتنگ که امین حیایی و یکتا ناصر و شهرام قائدی هم توش بازی می‌کردن. اونجور که اعلام شده بود از همون ابتدا که میخواستن فیلمو بسازن اسم بهمن مفیدم داده بودن و که ایشون قراره توش بازی بکنه و مجوزها رو گویا گرفته بودن.
درسته.
فیلم قرار شد که با خیلی کش و قوس فراوون پروانه نمایش گرفت و قرار شد که از اول شهریور ماه 1385 در روز چهارشنبه فیلم اکران بشه. فیلم با حضور بهمن مفید که یه نقش مثلا حدود 14-15 دقیقه هم تو این فیلم نقش داشت اکران شد. بعد چهار روز سر صداها بلند شد، روزنامه کیهان و اینور و اونور شروع کردن که بازگشتند هنرپیشگان قدیم و طاغوت و فلان و اینا. فیلم از پرده کشیدن پایین، کل صحنه های بهمن مفید در اومد و دوباره فیلم اکران شد بدون اینکه هیچ نام و نشون و اثری از بهمن مفید
آخه
توی این فیلم وجود داشته باشه.
خیال میکنی اجرا و خوانندگی کار هر ننه قمریه؟
اما هنر تو ذاتشه، یعنی فقط یه استادی مثل شما رو بخواد که فن بیرون کشیدنشو دارین.
تجربه چی؟ تا حالا خودشو جایی معک زده؟
آره بابا، مثلا تو دانشگاه هر روز این جمع بچه ها میخونه، تو عروسی ها میخونه.
نه آقا نه، اینجا جای آبرومندیه. من از هر کدوم از هنرمندا خواهش بکنم با کله بلند میشم میان، تا حالا که مشکلی نداشتی.
اینم یک بخشی از فیلم سرود تولد بود با بازی بهمن مفید، ولی خب همونجوری که مهدی گفت کلا بخشایی که بازی کرده بود رو در آوردن و بدون حضورش اکران کردن.
بله و این بخش حذف شده فیلم بود که الان پخش کردن. شما خدمتت بگم که بعد
سال 85 گفتی این کارو انجام داده.
آره 85 اکران شد، سال 85 فیلم. آره فیلم برداریش انجام شد. بعدش هم بهمن مفید دیگه کار دیگه انجام نداد، نه کار صدا پیشگی نه کار بازیگری، هر از چنگاهی توی مجامع و محافل هنری دیده میشد. تا اینکه خدمتت بگم که چند سال پیش، 2-3 سال پیش شبکه جم را افتاد، یک سری حالا هنرمندا و بازیگرا از ایران رفتن، یه سری از جاهای دیگه رفتن. بهمن مفید هم همراه مرتضی عقیلی کوچ کرد برای دومین بار و رفت ترکیه و یکی دو تا سریال کار کرد برای شبکه جم که اونها هم دوباره تجربه های موفق عذاب در نیومد
و بعد برگشت دوباره ایران.
برگشت ایران.
بسیار خوب، ممنونم. یک مروری کردیم بر کارنامه کاری و هنری بهمن مفید که همطور که میدونید چند روز پیش متاسفانه از بین ما رفت. ممنونم ازت مهدی تاهباز، روح شاد بهمن مفید. بریم باید خدافظی میکنم مهدی. ممنونم ازت، قربونت برم، باید خدافظی میکنم. میریم یک بخشی از همین فیلم سرود تولد رو که تک خوانی میکنه بهمن مفید به اتفاق بشنویم.
سلام به همه ایسکو فردایی ها.
سلام به شما.
باید بگم کوه دماوند که بعضیش اون قاچقاچش کردن، نفت خودمونم که به خودمون میفروشن، نگرانم چند وقت دیگه تو خیابون بگیرنمون، رومون بارکد بزنن بفرستنمون یه جایی. ممنون از برنامه خوبت فرشید.
ممنون از شما. البته فکر کنم شانس هم ندارین دیگه، صادر نمیشه مثلا اروپای آمریکای شمالی جایی که مثلا یمن و سوریه و اینا بارکد رو میزنن میفرستن، اونجا نیاز دارن دیگه، جنگ دیگه میدونی، با همون سپر انسانی درست میکنن. مراقب باشین، خلاصه وقت اومدن بارکد بزنن زیر بار نرینا، حواستون باشه. ممنون از تماس شما. این روزا معظم له روزی 4 تا لیوان آب گرپفروت تازه براش میگیرن میدن دستش که بخوره، صبح یکی، ظهر یکی، سر شب یکی، قبل خوابم یکی. چرا؟ وقتی فشارشون بالاست خب، بس که هرس و جوش میخورن. اون از لبنان که اون انفجاره باعث شد ملت بریزن تو خیابون، هرچه دهنشون در میاد به سید حسن نصرالله و حزب الله لبنان و ایران و رهبرشون که ایشون باشن بگن. اونم از امارات که نگذاشت نبرداش، آقا یه کار پا شده رفته با اسرائیل رابطش رو عادی سازی کرده. اه 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 خب چه کاری بود آخه این؟ از ریش سفید معظم‌الله خجالت نکشیدی؟ فکر نمی‌کنی معظم‌الله این همه خرج کرده که همه چیز تو خاورمیانه غیر عادی بمونه؟ از این ورم آقای رئیسی که خب مأمور مخصوص حاکم بزرگه و از اقتصاد و سیاست و امور نظامی و روابط بین الملل در همه امور کلن صاحب نظر صاحب فتواست، رفت پشت بلنگو و اینجوری فرمود:
میان یک کشوری رو مثل امارات فریب میدند و رابطه سیاسی خودش رو با رژیم صهیونیستی اعلام میکنه، خب این یک خیانتی است به آرمان فلسطین، خیانتی است به مردم مسلمان، خیانتی است به قدس شریف و خیانتی است به اسلام.
بله، کلا هر جا صلح باشه این خیانت به نظام و اسلام و آرمانهای فلسطین و قدس شریف و این چیزا. یعنی اصلا آرمان فلسطین یه جوری تعریف شده که فقط باید همه تو سر و کله هم بزنن تا این آرمان خدشه بهش وارد نشه. یعنی هر جا اگه صلح بشه اون خدشه وارد میشه. حالا بازم ادامه داره، گوش کنی.
حتما اونهایی که در برج‌های شیشه‌ای نشستند به واکنش مردم مسلمان غیرتمند اندیشه کردند که این حرکت خیانتبار اونها حتما با واکنش مسلمانان در عالم و به ویژه مردم امارات مواجه خواهد شد.
عجب.
مردم غیرتمندی هستند که نسبت به اسلام، نسبت به
اماراتی‌ها رو میگن،
قدس شریف، نسبت به آرمان فلسطین در دل خودشون و جان خودشون این دلدادگی رو دارند و نمیپذیرند هرگز این خیانتی که امروز اماراتی‌ها و آرمان فلسطین کردند.
هرگز. بله، ایشون خب میدونین با حفظ سمت سخنگوی مردم امارات هم هستن دیگه. یعنی خب بیه رئیس قوه قضاییه داریم که ماشاءالله چشم کف پاش، یعنی آچار فرانسه است. به هر حال ایشون خب وظیفه‌شون بود نظر مردم امارات رو به دولت امارات ابلاغ کنه. حالا البته کسی برای فرمایشات ایشون ترم خورد نمیکنه. کشورهای حوزه خلیج فارس هم که قربونشون برم همه پشت همدیگن و به هر حال یکیشون با اسرائیل دوست بشه خب بقیه‌شون هم میرن دوست میشن دیگه. اون وقت دیگه واقعا علی میمونه و حوزش دیگه. یعنی ببخشید علی میمونه و ابراهیمش که همین ابراهیم آقای رئیسی باشه. یعنی عمق استراتژیک نظام دیگه عمق استراتژیک بشو نیست. حالا برای نظام نمیدونم از دار و ندار دنیا یه دونه شیعیان بحرین موندن که از اونها مدتی خبری نیست. یه حزب الله لبنان مونده که مردم لبنان دارن کم کم جوابشون میکنن و احتمالا همین روزا تشریف بیارن ایران با حزب الله ایران ادغام بشن دیگه. یه دیگه یه حوثی‌های یمن هم هستن که اصلا معلوم نیست بشه روشون حساب کرد یا نه. الهی بمیرم، الهی بمیرم. سید علی همین آب گیر فور گیر فرو تو ادامه بده خوبه. نگرانشم والا. مراقب باش، خیلی مراقبت کن.
های امارات چه غلطی اضافه کرده؟ راستی که با دولتی آغاستی به فاسد جابر جرسومه یه جعلی کودک کش اشقالگر سیونستی دوست شده؟
بنتال خدا جان نفس بکش، خودت رو عصبانی نکن، انشاءالله امارات رو هم به زودی زیر پا خواهیم گذاشت.
آقا یاسر من نیستم، من دیگه پامو دبی نمیذارم. حیف آن همه پولی که پارسال بردیم دبی خرج کردیم.
نه بنتال خدا جان، زیر پا میگذاریم که به قصد گردش و پاساژ گردی و اینا که نه، این دفعه به فضل خدا زیر پا میگذاریم. یعنی له میکنیم زیر پا. مرگ بر امارات.
آقا یاسر، این خط خشم و خروش انقلابی شما رو که میبینم اصلا یک جوری میشم.
انشاءالله برادرها انقلابی عمل کنن مثل خدا، فردا بریم سفارتشون هم تسخیر کنیم آتش بزنیم.
من هم میایم آقا یاسر، با سر دیوار نمیتونم برم چون نامحرم پای دیوار ممکنه باشه، اما میتونم شعار دشمن شکم بدم. ها مرگ بر امارات،
اصلا مرگ بر امارات،
امارات امارات، برو فکر کن به کارات،
امارات امارات، برو فکر کن به کارات، امارات امارات، برو فکر کن به کارات.
حبیبی نور العینی ساکن خیالی، عاشق بقالي سنين ولا غيرك بذالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك بذالي.